با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به اتفاق همکاران ارجمندم در برنامه ادبگردی در خدمت شما عزیزان هستیم. بله دوستان، این شعری رو که در آغاز برنامه خوندم شعری است معروف از استاد علامه مرحوم جلال الدین همایی، متخلص به سنا. در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی مسئله لقب یکی از مهمترین مسائلی است که در بین دانشمندان و علمای ما از دیر باز وجود داشته. در فرهنگ ما از آغاز به دانشمندان ما توصیه می شده که اولین چیزی که در راه آموختن دانش باید متوجهش باشن و مثل سمی عمل میکنه، مثل زهری برای یک طالب علم هست، اون هم غرور و تکبره. اولین دروسی که به طالب علم میدادن این بوده که باید در کنار ادب درس، ادب نفس رو هم بیاموزید. یعنی متصف شدن به صفات اخلاقی نیک. از یک دانشمند توقع می رفته که حتما نمونه برجسته خصایل نیک انسانی باشه. در لابلای کتاب های اخلاقی می بینیم توصیه شون به اهل علم اینه که علم رو خیلی ها می تونن بیاموزن، به مدد استعداد و قریحه خدادادی آموختن دانش زیاد برای یک آدم با استعداد سخت نیست، اما اون چیزی که سخته و بسیار دشواره جلوگیری از غرایز نفسانیه. یکی از این چیزها این بوده که دانشمند وقتی که به دانشی دست میفته خودش رو برتر نبینه از دیگرون، نگه با خودش که من بیرقیبم، تنهام و کسی مثل من نیست. به خاطر همین ما میبینیم که در کتابهای گذشتگانمون وقتی میامدن زندگی نامشون رو بنویسند غالبا واژه من رو به کار نمیبردن. خواجه نصیر طوسی وقتی داره درباره خودش صحبت میکنه با ضمیر سوم شخص صحبت میکنه، میگه او رفت، او درس خواند، او چنین کرد، او چنان کرد. یا ابوسعید ابوالخیر عارف نامی برای اینکه این فرعون منیت قولی برش غلبه نکنه به جای اینکه من بگه میگه ایشان، از ضمیر سوم شخص جمع استفاده میکنه، ایشان. و همین باعث میشد که وقتی دانشمندان ما بهشون لقبی میدادند این لقب رو خودشون به سختی قبول میکردند، نمیپذیرفتند که القاب آنچنانی بهشون داده بشه. اما لقب علامه، لقب علامه رو در دوران معاصر ما به چند نفر میدند. یعنی اون القابی مثل علامه غالبا از طرف شاگردان، دوستداران و مخاطبان اون استاد بهش اعطا میشد، نه اینکه خدای نکرده خودشون بگن. در فرهنگ معاصر ما کسانی که با لقب علامه شناخته شدند، یکیشون مرحوم دهخداست که همگان به مراتب فضل و دانشش اذعان دارند، یکی مرحوم علامه محمد قزوینی است که بنیانگذار تحقیقات نوینه و تمام کسانی که با ایشون سر و کار داشتند گواهی دادند که بعد از دانشمندانی مثل ابن سینا، ابوریحان، ما کسی رو مثل مرحوم قزوینی نداشتیم، با اون دقت و وسواس خاصی که همگان میشناسیم. و میدونید که معروف هست که مرحوم علامه محمد قزوینی میگفتن من وقتی میخوام بسم الله الرحمن الرحیم رو بنویسم میرم قرآن رو کریم رو باز میکنم و نگاه میکنم که مبادا یک چیزی رو اشتباه کنم. یعنی انقدر مستند حرف میزدند، انقدر دقت داشتن، یک دقت وسواسگونی بوده و به خاطر همینم هستش که نوشته های علامه قزوینی کمه نسبت به دانش گسترده‌ای که داشت. آثاری رو که باقی گذاشته خیلی کمتر از دانش گسترده‌شه. و بعد از اینها کسانی که به لقب علامه مشهورند، یکیش مرحوم علامه جلال الدین همایی است. میگویند لقب علامه رنگی از جهان پیشا مدرن داره، یعنی کسی میتونسته علامه بشه که بتونه دانش‌های مختلفی رو به شکلی بسیار بسیار عمیق و گسترده دریابه. و این رو به خاطر این میگن رنگی از جهان پیشا مدرن داره که در جهان مدرن کنونی اینجور تعلیم و تربیت، اینجور عمیق شدن و اینجور دانش‌های گسترده رو دانستند ممکن نیست، به خاطر اینکه تعریف جهان، تعریف فضل، تعریف دانش عوض شده. امروز تخصص‌ها خیلی جزئی ولی بسیار عمیق‌تر شده. اما وقتی ما نگاه می‌کنیم به زندگی اون کسانی رو که ما به عنوان علامه اونها رو می‌شناسیم، می‌بینیم این زندگی از آغاز کودکی تا پایان فقط با تحصیل علم و دانش گذشته و به دست آوردن خصایل نیک انسانی. مرحوم همایی از یک خانواده بسیار بسیار اصیل، اهل دانش، اهل شعر و ادب بودند. پدر ایشون نوه همای شیرازی است. به خاطر همین خاندان مرحوم همایی در واقع به نوعی شیرازی اصفهانی هستند. مرحوم همایی کتابی دارن به نام تاریخ اصفهان. این کتاب یک شرح بسیار مفصلی از تاریخ اصفهان تا دوره معاصر هستش و وقتی که این کتاب رو میخونیم هوشمندی مرحوم همایی رو ما میبینیم که بی خود نیست. این لقب علامه برازنده ایشونه. با تیز و هوشی و درک دقیق تاریخی مرحوم همایی در تاریخ اصفهان در لابلای سطور این کتاب میخواد به خوانندش بگه که شهر باعث به وجود اومدن تمدن و شهر و تجدد همزاد یک دیگرند. وقتی شهرهای بزرگی مثل اصفهان شکل میگیره که هم معماریش به کماله و هم اصلاً بناش بنای درستی است، در کنار رودخانه است، در دشتی است با اون ویژگی ها و بعد اون ابنیه تاریخی و اون معماری شگفت انگیز، اینها تمام نتیجه ذوق و هنر و دانش بشری است که در هم جمع میشه و چنین شهری رو به وجود میاره و این شهر مرکزی میشه برای هنر. میدونیم که اصفهان در دوره صفوی پایتخت بوده و این پایتخت بودنش از یک طرف و مرکز علم و دانش و هنر اون دوره بودن از یک طرف باعث شده که اهمیت خاصی داشته باشه. تمام هنر مردم سرزمین ما، میراث معنوی و فرهنگی که از نیاکان ما به ارث رسیده بود، انگار در معماری این شهر خودش رو به نمایش گذاشته. به خاطر همین هم هستش که میگویند اصفهان نصف جهانه. کسی که از یک سو کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی رو می‌نویسه، وقتی که وارد نوشتن کتاب جامعی مثل تاریخ اصفهان میشه، به قدری درک عمیقی از مسائل تاریخی داره، شناخت درستی از معماری داره و جالبه که تمام افرادی که در اصفهان زندگی کردند و نشانه ای از علم و دانش داشتند معرفی میکنه، میشناسه، کوچه پس کوچه های اصفهان رو میشناسه و این برای ما واقعا شگفت انگیزه. که خاطره ای رو خدمتتون نقل بکنم، چند سال پیش من به اتفاق چند نفر از دوستان برای یک رویداد فرهنگی رفته بودیم به شهر اصفهان. یکی از دوستان گفت حالا که تا اینجا اومدیم بریم قبرستان تخت فولاد و من اونجا میخوام سر خاک پدر خانومم برم و فاتحه‌ای بخونم. سالهاست نرفتم. ما به زیارت اهل قبور رفتیم و واقعا اون تخت فولاد یک موزه‌ای از مشاهیر اصفهان، کسانی که در اونجا دفنن، هر کدومشون تاریخی از ذوق و هنر جامعه ایرانی هستن. ما نمیتونستیم اون مقبره پدر خانوم دوستمون رو پیدا بکنیم. یکی از دوستان ما آقای دکتر شفیعیون که رئیس کتابخانه دانشگاه اصفهان هم هستند، ایشون تماس تلفنی گرفتند با یکی از اساتیدی و به ایشون داشتن میگفتن ما الان تخت فولادیم، میخوایم بریم سر خاک یه همچین شخصی، اسم بردن. بعد قشنگشون از پشت تلفن آدرس داد که برید فلانجا فلانجا فلان اینجاست و ما رفتیم و پیدا کردیم. من خیلی تعجب کردم، به ایشون گفتم که این شخصی که شما باهاشون تماس گرفتید کی بود که اینقدر قشنگ شما اسم یه آدمی که خیلی هم معروف نبوده؟ به ایشون گفتید ایشون یه فلانجا فلان گوشه قبرش اونجاست اون پشته. خیلی برام تعجب داشت. بعد گفت ایشون جناب دکتر مظاهری، ملقب به سروشیار جمشید مظاهری هستن، که خب من آثار استاد جمشید مظاهری رو خونده بودم، یک بارم در یک کنگره‌ای با ایشون آشنا شده بودم، میدونستم خیلی انسان فاضلی هستن، ولی این جنبه کارشون رو که اصفهان شناسی است نمیدونستم و واقعا تعجب کردم. بعد آقای دکتر شفیعیون برای ما توضیح داد که ایشونی که از اصفهان شناسای برجسته است و من یاد تاریخ اصفهان و این دانشی که مرحوم همایی داشت و بعد از ایشون مرحوم سروشیار، این دانش عمیق رو که شهر رو وجب به وجبش رو بشناسید و بدونید که هر بنای تاریخی که ساخته شده چه نمادهایی داره و چگونه این ساخته شده و هر کدوم از این نمادها گویای چه بخشی از هنر و فرهنگ ایران زمین هست. خب دوستان، عرض بنده این بود که فقط خواستم یک گوشه ای از دانش و هنر بی پایان مرحوم همایی رو معرفی کنم خدمتتون که در تاریخ شناسی این جنبه کارشون بود. اما در ادب فارسی مرحوم همایی به راستی علامه بود، یعنی از کسانی است که واقعا لقب علامه برازنده ایشونه. میدونید که ایشون در حوزه قدیم اصفهان تحصیل کرده بودند، ایشون مجتهد بودند و در فقه مجتهد بودند، ریاضی رو به خوبی میدونستند، نجوم و هیئت و حکمت و فلسفه رو به کمال میدونستند و از کسانی بودند که دانش قدیم رو واقعا درش یک تبحر علامه‌گونه‌ای داشتند. کتاب‌هایی که ایشون نوشته امروز پیش چشم ما هست و به ما نشون میده که دانش ایشون تا چه حد بوده. این رو هم عرض بکنم که مرحوم همایی مثل مرحوم علامه قزوینی خیلی 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 کمتر از اون چیزی که میدانستند نوشتند و این رو نه بنده حقیر، همگان بر این اذعان دارن. اگر مرحوم همایی اون چه که در ذهن داشت، توانایی، دانش، سوادشون در علوم مختلف، اگر اونها رو به روی کاغذ می آوردن، آثارشون ده ها برابر اون چیزی می شد که امروز هستش. ایشون یک کتاب درسی نوشتند برای دانشسرای عالی و بعد تبدیل شد به دانشکده مکاتبه‌ای و بعد این کتاب رو ما در دهه 60 و بعد از ما در دهه های دیگه دانشجویان میخوندن، همون کتابی که معروف به فنون بلاغت و صناعات ادبی. شیوهی که برای این کتاب انتخاب کردن تقریبا یک شیوه آموزشی است، اما بدون اینکه خواننده متوجه بشه ایشون رو دست خواننده رو میگیره و از سادگی میبرش به دشواری، از سطح میبرش به عمق. وقتی نگاه میکنیم میبینیم تمام مسائلی رو که مرحوم همایی در این کتابش آورده تمام مستنده. یعنی برای یک تألیف یک کتاب درسی که مرحوم همایی با اون دانششون میتونستن قلمشون رو بذارن رو کاغذ و تا انتها برن، ایشون شاید بیشتر از 100 خورده کتاب و دیوان دیدند. تمام کتاب‌هایی که به شکل نسخه خطی یا چاپی بوده درباره بلاغت، معانی بیان، اینها رو دیدند و سعی کردند کسی که این کتاب رو میخونه علاوه بر این که در بلاغت زبان فارسی متبحر میشه، در بلاغت زبان عربی هم تا حدودی دستی پیدا بکنه. این نکته رو عرض بکنم که کتاب‌هایی که درباره بلاغت، فنون ادبی اینها نوشته میشد غالبا برگرته‌ای از کتاب‌های عربی سوار بود، اما مرحوم همایی این رو در واقع شکستن و شکل نوعی از تألیف این کتاب‌ها عرضه کردن. کارهای دیگه مرحوم همایی یک بخشش تصحیح هستش، تصحیح دواوین شعرا. یکی از دیوان‌هایی که ایشون تصحیح کردن دیوان عثمان مختاری است. مرحوم همایی مقدمه بسیار مفصلی درباره عثمان مختاری می نویسه. این مقدمه به قدری جامع، مانع و کامل هستش که بعد خود مقدمه به صورت یک کتاب منفرد چاپ میشه و به زودی هم نایاب میشه. یک شاعری که چندان هم برای اهل مطالعه زیاد شناخته نیست، یعنی کسانی باید برن سراغ عثمان مختاری که میخوان در شعر فارسی تحقیق کنن، ولی اون مقدمه به قدری عالمانه بوده که به صورت منفرد چاپ شده و فوری هم نایاب شده. اما دیوان مختاری که ایشون تصحیح کردن نمونه ای از تصحیحات عالمانه و دقیق ادبای بیمانندی مثل مرحوم همایی است. وجه دیگر کار مرحوم همایی کاری است که بر روی آثار مولانا انجام دادن با عنوان مولوی چه میگوید در دو جلد. این کتاب که ما در دوره دانشجویی با ولع این رو میخوندیم و بعضی چیزهاش برای ما بسیار بسیار ثقیل بود، هضمش دشوار بود، مجبور بودیم یه مقدماتی رو در فلسفه، عرفان نظری، حکمت آدم بدونه تا اونها براش حل بشه. یک شناخت روشمندی به شیوه قدمایی از مولانا میده. تمام اون چیزی رو که یک طالب علم، یک دانشجو، یک طلبه باید بدونه برای اینکه بتونه فهمی بکنه از مولانا و مخصوصا مثنوی مولانا که دریای بیکرانی است، مرحوم همایی در اونجا آوردند به همون شیوه قدمای ما پربار و هر جمله‌ای که مرحوم همایی در این کتاب میارند یک نکته‌ای داره. من وقتی که بعد از سالها دوباره برگشتم این کتاب رو به مناسبتی بخوانم، میدیدم که این کتاب مرحوم همایی بسیار بسیار شبیه به شرح مثنوی شریف مرحوم فروزانفر هستش. میدانید که یکی از بهترین شروحی که بر مثنوی نوشته شده، شاید هم بشه گفت بهترین و عمیق‌ترین شرحی که بر مثنوی نوشته شده، شرح مرحوم فروزانفر با عنوان شرح مثنوی شریف که فقط متاسفانه 3 جلد اون منتشر شد و بعد از اون مرحوم فروزانفر بر رحمت خدا رفتن. اون 3 جلد هم فقط دفتر اول رو در بر میگیره. دانش گسترده‌ای که مرحوم فروزانفر داشت و شناختی که از شروح گذشتگان و منابع دست اول عرفان و تصوف اسلامی داشت، با اون دانش عمیق و ذهن نقادش، اینها دست به دست هم داده بود، آمیخته شده و تبدیل شده به یک شرحی که واقعا بی نظیر هستش. هر وقت من کتاب مرحوم همایی رو میخونم یاد این میفتم، یعنی تنها کتابی که به شیوه قدمایی تدوین شده و اون عمق، اون گستردگی منابع و اون دقت رو داره، کار مرحوم همایی است. و این نشون از این میده که وقتی اهل ادب به کسی لقبی رو میدند، یعنی خاطره جمعیشون، ذهن جمعی اهل ادب یک نفر رو به عنوانی میشناسه و مثلا عنوان علامه بهش میده، این عاری از خطاست و به درستی این کار رو انجام میده. بخش دیگری از کارهای مرحوم همایی شاعری ایشونه. خب البته که امروز پسند جامعه ما، پسند جوانان شعرخوان ما به اشعار قدمایی نیست، پسندشون بیشتر شعرهای جدید هست. اما اون چه که از شعر مرحوم همایی باقی مونده در قوالب قدمایی، همگی شعرهاییست به اسلوب، به هنجار و به لحاظ ساختار شعری بسیار بسیار محکم و خوش ساختار و بسیار بسیار دقیق از لحاظ سنت شعری، چون سراینده اینها یک دانشمندیست که به علوم و فنون ادبی کاملا آگاهه. بسیاری از اشعار همایی هم در اون زمان هم الان ورد زبان خوانندگان جدی شعر، مثل همین شعری که در آغاز برنامه براتون خوندم. و این رو هم بگم که مرحوم همایی، سنتی ما داشتیم که در بین علما و دانشمندان و کسانی که مثل مرحوم همایی مجتهد بودند، نجوم رو میدونستن، ریاضی رو میدونستن، حکمت و فلسفه رو به کمال میدونستن، غالبا خودشون رو وقتی شاعر هم بودن به شاعری معروف نمی کردن و اصلا دوست نداشتن به شاعری شناخته بشن. خیلی از دانشمندان ما که شعر می گفتن نمی زاشتن این شعرشون به دست دوستدارانشون برسه و شاعری رو برای خودشون مرتبه بلندی نمی دونستن و بعضی حتی شاعری رو دون شأن خودشون می دونستن. اما مرحوم همایی به این شکل نبود که شاعری رو دون شأن خودش بدونه، بلکه افتخار هم میکرد به شاعریش و اینکه تمام نیاکان پاکش از شاعران برجسته این سرزمین بودن. اما خیلی هم اشتهار به شاعری نداشتن، با اینکه شعرشون شعر بسیار به اسلوب محکم، خوب، خوشاهنگ هم بود. و این رو هم عرض بکنم خدمتون که در تیر ماه 1325 که اولین کنگره نویسندگان ایران برگزار شد و در اون حدود 77-8 نفر شاعر و نویسنده و اهل ادب جمع شده بودند، که در واقع وقتی بررسی بکنیم، من در برنامه دیگه هم عرض کردم که وقتی اون نامها رو در کتابی که برای این کنگره چاپ شده نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا سرمایه ادبی ایران در تیر ماه 1325 همین 77-78 نفر بودند. مرحوم همایی در اونجا حضور داشته، در ترکیب این کنگره ترکیبی بوده از دانشمندان و شاعران نوگرا و قدمای سرا و اونجا قصیده رو میخونند در قوالب قدمایی و این قصیده اهمیتش از این جهته که نشون میده مرحوم همایی دانشمندی نیست که در کنج مدرسه یا گوشه منزل فقط نشسته باشه و به مطالعه بپردازه و خودش رو از جامعه دور بدونه و از جامعه خودش گسسته باشه. در اون قصیده مرحوم همایی به ظلم و ستمی که همیشه بر مردم ایران حاکم بوده اعتراض میکنه، راه رهایی مردم رو دانش و خرد میدونه و اعتدال، و چیزی که غالب بزرگان ما بهش توصیه میکنند همین اعتداله. کسانی مثل مرحوم همایی که از آغاز زندگیشون در کنار ادب درس ادب نفس را آموختند که ما همیشه باید انسانهای معتدلی باشیم. مرحوم همایی در رفتارش، کردارش، در نوشتهاش همیشه همین بود. وقتی که آثار مرحوم همایی رو میخونیم میبینیم که نویسنده اینها قلم عفیفی داره، بسیار بسیار متواضعانه نوشته، با اینکه کتابهایش مثل غزالی نامه بی نظیره. حتی این با این نکته که برنامه رادیویی رو تموم بکنیم عرض کنم که در یک برنامه رادیو آقای همایی حضور پیدا میکنند به دعوت استاد محیط طباطبایی و چند جلسه درباره حافظ صحبت میکنند. بعد از این برنامه اون دست نویسایی که مرحوم همایی برای برنامه تهیه کرده بودند اون دست نویسا را همونطوری میبرن چاپخونه و تبدیل میشه به کتابی درباره حافظ، و این کتاب هم از کتابهایی بوده که در زمان خودش درباره حافظ بسیار بسیار استقبال شده ازش و کتابهای پرفروشی بوده که برنامه رادیویشون همونجوری تبدیل میشه به کتاب و پرفروش میشه. این نشان از دانش گسترده مرحوم همایی داره. روحشون شاد. تا برنامه دیگه، با درود و بدرود.
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرچی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
وقتی میگیم نوروز میاد از روز نوی حرف میزنیم، از روزی دیگه، روزی که آفتابش مهربون تر از همیشه خاکای سرزمینمونو گرم میکنه و شاخه های درختاش میزبان بخشنده شکوفه های بهاری میشن. وقتی از نوروز حرف میزنیم از روز نوی مردمانمون حرف میزنیم و براشون روزی حلال آرزو میکنیم، برای داراها و نداراش، از هر شهر و هر قوم و در هر خونه و کاشونه. و باز هم وقتی از نوروز حرف میزنیم از روز نوی نیازمندانی میگیم که امیدشون به لطف خدا و دستای یاریگر شماست، روزی برای دیدار پدران و مادران و نو کردن دیده ها، یه دل شدن با همسایه ها و جمع شدن با نزدیکانی که سالهای سال رو کنار هم گذروندیم، روزی نو و لحظه مشترک که همه گرد سفره میاییم و امیدوارانه نوروزی پیروز رو برای خودمون و دیگران میخواییم. عیدی برای همه. کمیته امداد امام خمینی.
گرجیم چه خدال زارز خوشمزه جسین شین ساد زاد تازه یه دست پاوا
ردیف